بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 177 سه‌شنبه 9 مهر 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین خوندیم و توضیح دادیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید، اومدیم حمد رو و تحلیل لغوی معنای حمد رو، تحلیل معنای لغوی حمد رو بررسی کردیم و مؤلفان ششگانه‌ای نشون دادیم. و بعد از اون گفتیم روش کار چیه، بهانه است برای بحث‌های روشی که میبایست اول کار، مثلا یکی از بحث‌ها مثلا سیاقه، ولی ما بحث سیاق رو اول انجام ندادیم، حالا یه وقتی باید بهانه بگیریم، فرصت هم باشه، حوصله باشه که بتونیم پیش ببریم. بحث مقدمات چون زیاد طول کشید دیگه اینا رو مطرح نکردیم، ولی واقعا جزء بحث‌های جدیه و اصلا به نظرم باید یک کتاب مستقل مفصل با تمام جوانب و زوایا نوشته بشه، یک کتاب حوزوی به بعد 10 تا تعلیقه بخواد تا کم کم بشه ما بگیم آقا رسیدیم به یک مستوایی که میگم الان دیگه خیلی راحت میتونیم تعلقات نظر بدیم، مبانی دستمون هست، حالا اسمشون بذارید فلسفه علم لغت، حالا هر چی اسمشو بذارید، یا بحث‌های روشی خیلی جدی هست، واقعا باید بهش پرداختیم. ما متاسفانه نداریم، مثلا تصویر اینجوری نداریم. مثلا من خودم راحت این رو قائلم که یک مطلبی که مثلا تو زبان لغت عربی هست و واقعا معنا داره، قرآن با استعمالش ارتقاش داد، خیلی برام معنا داره. یعنی یه لفظی همونجا وجود داره، معنای خاص خودش داره، با همین که قرآن لب باز میکنه به سخن خداوند سبحان، تا شروع میکنه به ابلاغ، تا شروع میکنه به انزال این وحی و تا انجام میشه، تا گفته میشه و تا ابلاغ میشه، تو نفس همین این لغت داره ارتقا پیدا میکنه. حتی میشه اینو توضیح داد و این بحثای لغوی خاص خودش رو باید کرد، چگونه زبان گسترش پیدا میکنه در نفس به اصطلاح کاربرد. من خوش توضیح ده، بنده اینو معتقدم، تو بحثای تعویل طولی هم استفاده کردم. ببینید از این دست چیزا خیلی ارزشمنده. یعنی اصلا شما تا چون تو لغت عربی اینجوری بوده پس دیگه نباید، و نمیدونم زبان عربی هم چون زبان عموم مردم، گاوچران ها هم میفهمن، ببخشید این تعبیر رو ناقیم کردم میکنم من و الا گاوچران ها هم میفهمن، و چون اینجوریه و قرآن هم وقتی گفته به همون زبان گاوچران گفته، ببخشید خلاف عدم این تعبیر رو، ولی گفتن حالا یعنی عرب عادیه معمولی منظورش او همون گونه. خب کی گفته؟ اصلا بنده الان جزء همین ارتکازم، همینی که شما بلدید منم بلدم، همه ما میدونیم، همین الان استعمال میکنم، شما همین الان احساس میکنید یک چیز جدید، یک ساعت جدیدی برای شما باز میشه، چه اشکال داره؟ اصلا اینا رو اگه کسی بدانه راحت میتونه بگه در فرهنگ قرآنی چه ارتقایی داره صورت میگه. آیا خودشون گفتن صلاتی که الان وجود داره اول صلات چیزیست، با تشریع صلات یه جور دیگه شد، دقت بکنید، زکات یه چیزی اول در قرآن، با تشریع زکات یه چیز دیگه شد، دقت بکن، خیلی صاف میشه توضیح داد. و خیلی از مسائل هست اصلا با نه که حتی من معتقد نیستم یه اصطلاح شرعی دیگه، بعضی داریم اصطلاح شرعی، بعضی اصلا اصطلاح شرعی نیست، همون اصطلاح عرفی رو ارتقا میده. درست مثل که ما تجربه لغتی که تا به حال داشتیم از یک لفظ استفاده کردیم، الان یک دفعه یک تجربه جدیدی داریم در همین لغت، و این تجربه ها را اگه آدم بخواد بررسی کنه خیلی نکته های خوشی داره. ببخشید من دیگه الان بحث از بحث ما مرتبط نیست، یعنی الان لازم نداریم به این بحث، خواستم بگم از این دست بحث ما خیلی زیاد داریم که اگر یک بار آدم بشنوه، وقتی رسید به قرآن داره میگه سما، همین سما اما یه سمای دیگر شد، چه مشکل داره؟ خیلی راحت و سما سما و قرآن داره همین حرفی رو که همه زدن داره میگه، همین اصطلاحی که همه گفتن رو داره استفاده میکنه، ولی یه دفعه داره همین جا ارتباط، همین به نفس کاربرد که آقایون بعضی من دیدن اسمش میذارن تجربه زبانی. حالا من لفظ تجربه زبانی نمیخوام بگم، ولی به نفس کاربرد ارتقا پیدا میکنه. چرا میگیم نیست؟ خیلی از موارد ما داریم توی لغت، شما خودتون اصلا شما اول بار است که دارید ابداع میکنید، دیدید بعضی از لفظها لفظهای وجود داشت، اصلا همیشه ما این معنا رو میخواستیم درستش کنیم چجوری بگیم مونده بودیم، یه نفر اومده یه تعبیر رو یک بار به کار برد، آدم احساس میکنه یه ارتقاء زبان پیدا شد، یعنی همون زبان قبلی همون لغت قبلی الان ارتقا داریم، خیلی صاف میشن شده بدون اینکه اصطلاح جدیدی کرده باشیم. واضح هستم چه عرض میکنم؟ و مخصوصا اخیراً ما الان یه کاری از کارهایی که بعضیا کردن اینجوریه، ما بعضی از تعابیر رسمی و عرفی که داشتیم لغت عربی بود، اینها یک لغت جدید فارسی رو به کار بردن که تاکنون به کار برده نشد برای این زبان، این لفظ عربی که در بین ما بود، و بعد ما هم که وقتی میشون میبینیم عجب همین خیلی خوشه، خیلی خوش باش همراهی میکنیم. مثلا این برابر ایستا، برابر ایستا همون برابر ایستا، البته این اصطلاح الان، ولی برابر ایستا در برابر یعنی اونی که ما به ازای خارجی داره، ما به ازایش در به حسب ما به ازا شده برابر ایستا، یه اصطلاح در سر در آورد، ولی ایستا هم هست، برابر هم هست، مقابل ایست هست، مقابل هم ایستاده و همه اینا توش خوابیده، ولی خب یک تجربه، یک تجربه جدیدی تو زبان داره انجام میشه، و همین برابر ایستا، 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 برابر ایستا، بعد میتونه ایست تبدیل میشه به موقعیت، میتونه حتی یک لفظ جدید در بیاره به اسم موقعیت، میتونه یعنی بحثا اینکه ارتفاع تا کجا پیش میره. نظام این تجربه های لغت و بست و گسترش لغت در خودش، در خود خود را باز میکنه، و تجربه هایی که میکنن و به اصطلاح اندیشه هایی که توی یک قوم وجود داره، و حتی زبان گاهی نماینده اون اندیشه های یک قوم و یک ملت میتونه باشه، میشه همین رو توضیح ده. ببخشید دارم فاصله میگم، خواهم یعنی ما بدونیم بحث لغت رو جدی بگیم، جدی بگیم، تا اینو بدانی اصلا همین طرحی که طرف میده، آقا همان عرب بادیه نشین هر جور فهمیده ما همون جور میفهمیم، این یک خلایی در کارش هست، متوجه نیست، به لحاظ خود زبانی میگم نه به لحاظ حتی قرآنی، دقت میکنید این خودش خلای بحث زبانیش نشنیده، همان عرب بادیه نشین که این را میداند تا همین لغت با همون معنا آمده در یک جا کاربرد ویژه‌ای پیدا کرده، یک دفعه ارتقای احساس میکنه. کی گفته که حتما باید همون باشه؟ ولی همون هست به عینه، اون ارتقاست توش هست، اما ارتقاست ارتقا یافته، چش خوند. و اگر اینا رو بدونیم، خیلی از این بحثایی که آقایون میکنن اینا همه رو میشه پاسخ گفت، اصلا پیش از این که بخوایم به شکل قرآنی حلش کنیم، دقت میکنید؟ حالا ببخشید دیگه اینجور بحثا پیش اومد، من از این جهت مدرن خیلی از این هاست که اگه یک بعضی از اینا رو بگن شما تعجب میکنید، اینقدر ما میتونیم بحثا، بله همه اینا هست جزء کار ما. اخیراً حالا من یه اشاره بکنم، اخیراً بحثای زبانی رو خیلی جدی گرفتن و تقریرهای متعدد کردن. من نمیگم این تقریرها همه درسته، من نمیگم اینها مثلا همشون دارن درست میگن، ولی نفس دانستن اینها برای کسی که میخواد اهلش بشه، و الا همه نه کسی که میخواد، نفس دانستن اینها که مثلا چهار اندیشه است، پنج اندیشه است، تا این چهار تا پنج تا رو بدانه ذهن رو باز میکنه. ولی بنده خودم وقتی همین پنج تا رو میخوندم گفتم اینجا من این ایراد دارم، اینجا ایراد دارم، اینجا رو ایراد دارم، اینجا رو ایراد دارم، درسته؟ ولی در عین حال ذهن رو باز میکنه. باز هستم چه از میکنم، یعنی اندیشه خود ما اتفاقا خودش اینجاها بهتر شکوه. اخیرا این کارها رو زیاد کردن، ولی بهتون بگم در سنت اسلامی ما خیلی کارها شده، ما قدرهاشو نمیدونیم. مثلا این وضع تعینی و تعییدی اصطلاحی است که ما الان داریم، خیلی توش حرفه و تحلیلش نکردیم. این وضع تعینی یعنی چی؟ یه کمی علامه طباطبایی برخیش تحلیل کرده، دیگران هم کردن. وضع تعینی خیلی توش حرفه، یعنی چگونه برساخته میشه بدون اینکه یک وضعی داشته باشد، دقت میکنید؟ یه وضعی جا میفته بدون اینکه وضع معینی باشه، وضع تعینی نیست، تعینیه، اون توضیحی که آقایون میدن. وضع اصلا چه؟ مثلا یک بحث جدیه، این بحث به اصطلاح معیار مجاز و حقیقتی گفتن اطراد نمیدونم چه است، هم صحت حمل نمیدونم چه است، تا نمیدونم تبادل و ارتکاز، یه بحث خیلی جدی ارتکاز، به نظرم خیلی راه رفتیم ما تو بحث ارتکاز. بحث معنی و صورت و محو صورت در معنی لفظ در معنی بعضی محو گفتن حالا فنا گفتن بعضی گفتن نمیدونم از نوع به اصطلاح شرطی حالا اینا بحث خیلی جدیه یعنی بحث زبانی زنده است اینکه آیا تعهد اجتماعی نمیدونم چه است اینا این بحث زنده امروزی الان است و ما قبلا انجام دادیم یعنی تو بحث ما هست به من بگید در لابلای تمام کتاب‌های تفسیری یه نکته لغوی داره سر در میاد ما متوجه نیستیم چی داره چیکار داره میکنه و چقدر میتونه مبنا بشه میرسه به این لغت میگه این لغت اینجوریه یه توضیح میده این توضیح یعنی یه مبنای توش خوابیده اون مبنا رو در بیارید خیلی نکته توش هست که اگر یک نفری حالا چند نفری دنبال یه همچه کاری رو بگیره یک کتاب جدی جانانه محکم بنویسن مبانی درست بشه خیلی از مسائل ما رو حل میکنه بله اینا پرحوصله باید باشن تا به نتیجه برسه ولی در این حال باعث میشه مفسر ما در جای خودش میتونه بحثای خیلی جدی داشته باشه بحثای خیلی عالمانه و حتی ما بعضی از بحثای ویژه داریم در مورد خود قرآن به لحاظ زبانی اونا رو هم هیچ کار نکردیم وجود داره تو لابلای تفاسیر باید بهش بپردازیم ببخشید من دیگه یک کمی از بحث در رفتم خواستم بگم اهمیت این کار رو جدی بگیرید حالا این بحثای روشی که الان داریم میگیم جدی باشه ما بحث ارتکاز رو گفتیم شیوه رسیدن به ارتکاز رو گفتیم و در لغت و چگونه به اصطلاح چگونه میشود ارتکاز رو بست تحلیلی مفصل داد یعنی به تعبیری ارتکاز یک هویت اجمالی اندماجی داره شیوه بستش رو گفتیم مؤلفه پیدا کردن مؤلفه پیدا کردن به شکل اون راهی که شیخ اشراق رفته نه اون راهی که ارسطو رفته و تو بحثای بوعلی اینها داریم توضیح دادم اینا رو دیگه باز بر نمیگردیم حالا ما اینها رو گفتیم تفاسیر رو هم گفتیم چه جوریه توضیح دادم من فقط یادم رفت در یه بحث قبلی یه توضیحاتی یواش دادم ولی یه کمی این یادم رفت بگم در روز گذشته اونجا که داشتیم میگفتیم امتداد طولی در این امتداد طولی که پیدا میکنه مثلا یک لغت قرآن از اون موقع تا کنون سیر کرده به دست ما رسیده ما هم الان همون جوری میفهمیم که تو قرآن هست حتی با شواهدی که ما میریم قرآن رو با تمام متن قرآنی مکرر کار میکنیم میرسیم به یک اندیشه بعد میبینیم مثلا بنده خودم برام شگفت آوره این مصلح اجتماعی الان میگیم به تو قرآن ببینید باور کن لفظ مصلح اجتماعی اومده اگه شما برید بگردید میگه در مورد حضرت موسی بگردید اگه پیدا نکردید لفظ مصلح اونجایی که اون آقا میگه تو نمیخوای تو جباری تو مصلح نیستی مصلح اجتماعی ببینید اصلا این همین اندیشه تا الان هم بر ما وجود داره توی متن قرآن هست و از این دست موارد خیلی زیاد تو فرهنگ قرآنی است و بعد الان شده به عنوان زبان ما لفظ برهان لفظ سلطان حالا بر خودش توضیح داده هر کدوم چی جوری برای ما کشیده شد بعضی از اینا برای ما کشیده هم نشده تو زبان فارسی تو زبان عربی کشیده شد حالا عدم اینه بعضی ها میخوان برای این که بگن آقا این کشیده شده از اونجا تا اینجا با استصحاب قهقرایی درست میکنن یعنی الان که اینجوریه علالقاعده قبلش هم همینجوره قبلش هم همینجوره قبلش هم میتونیم برسیم به قرآن بعد نردم اینه اینها تو زبان به عنوان یک واقعیت پدیده اجتماعی واقعیت نداره استصحاب قهقرایی به این سبکی که این آقایون توضیح میدن که مثلا من الان از تقوا اینو میفهمم علالقاعده قبلش هم اینجوری بوده قبلش هم اینجوری قبل تو قرآن هم پس اینجوری بوده من از حمد الان اینجوری میفهمم پس قبلش هم اینجوری بوده این سبکی که میکنه با این سبک استصحاب قهقرایی ما نمیتونیم به واقعیت نداره چنین چیزی تو لغت که هویت سیال داره و هویت اجتماعی داره این راهش نیست غلطه چون این اصلی مفید به حال نیست ولی ما راه دیگر داریم راه دیگر چیه؟ عینیت اجتماعی با بستر تاریخی و بررسی تاریخی که بگیم این لفظ تا کجا خودش کشونده اون واقعیت اجتماعیش داره چون واقعیت زبان اینه به همون میشه حلش کرد توضیح هم داده چی؟ الان میخوام دوباره مسئله دیگر هم بگم بعضی هم مسئله به اصطلاح اصالت عدم تغییر عدم نقل اینو گفتم اصالت عدم تغییر من استصحاب قهقرایی رو که توضیح دادم به طور مختصر بعضی اونها اصالت عدم نقل رو گفتن اصل اینه که نقل منتقل نشده از اون معنای اول به معنای دیگر اصل این است چون این اصلی هم هیچ واقعیت عینی نداره چون بستر تاریخی زبان بستر عینی سیاله اگر امتداد پیدا میکنه باید مبررهای خودش داشته باشه اگر امتداد پیدا نمیکنه مبرر خاص خودش داره تو بستر عینیت به ارتکاز عینی رفتید و توش پیدا کردید بله بله من میتونم بگم آقا این لفظ اصلا تغییر نکرد، این لفظ اصلا تغییر نکرد، این لفظ اصلا، میتونم بگم توضیح بدم به لحاظ بستر عینی، ولی با اصل عدم تغییر، اصل عدم نقل، از این توضیحات نه، این اصالت ها هیچ واقعیت نداره در مسئله زبان. چرا؟ چون هویت زبان هویت سیاله، پدیده اجتماعی است با هویت سیاله، بسته به اینکه چقدر سیالیت خودش حفظ کرد، بسته به اینکه چقدر بس داد و بسته به اینکه چقدر خودش همون قبلی رو نگه داشت برای خودش، هر چقدر نگه داشت داشت، هر چقدر نداشت نداشت. عرض کردم بحث اجمال رو دیروز گفتم، الان میخوام امروز اشاره کنم. تا اینجا درست شد؟ پس ما شارش اینه، این تمام شد. ما برای این کار راه اصلی عینی که داریم که بگم این از اونجا آمد یا نیامد، همون هست یا نیست، بستر عینی داریم. مثلا گفتیم خود قرآن وقتی درش نفس بکشی انقدر این آیات پشت سر همین رو توضیح داده، قرینه های آورده که آدم میفهمه معناش اینه. واضح است اون چیزو؟ خب این کافیه، ما دیگه هم همونجا یافتیم. همون امتدادش هم باز میتونم توضیح بدم. مثلا دیدیم همین مضمون تو اون تفسیر وقتی خواست اینو توضیح بده، کتاب تفسیری اومده همین، کتاب تفسیری بعدی هم آمده همین، الان هم همینه. این خیلی راحت میشه نشون دادینم. من تفسیر رو گفتم که دقیقا بخوره به خود قرآن، و الا کتابای روایی، کتابای دیگر توش هم همین مضمون اومده و همین معنا رو به کار برده. ناصر خسرو همین مضمون رو در فلان قرن داره استفاده بکنه، نمیدونم شیخ مفید در اون کتابی که نوشته این رو آورده همین جوری معنا، میگه به قرآن داره توضیح میده این مضمون، مثلا داره میگه تقوا، تقوا رو اینجوری توضیح داده. ببینید اینا اینجوری دیگه نه واضحه، واضح هستم چه میکنم. حتی ما میتونیم فضای اصطلاحیش از فضای به اصطلاح لفظیش جدا کنیم، توضیح بدیم که چجوری توی یک کار یک نفر پیدا شده خودش نشون داده. خیلی راحت میشه به لحاظ تاریخ جایی که میرسیم کافیه. ولی حالا در دیروز هم گفتم مواردی که ما برای ما مبهم و مجمل میدونه، ارتکاز که پیدا شد، ما ارتکاز فعالیم در فضاش، خودش ما هم جزء اونهاییم و خودمون هم میفهمیم و خودمون طبق اون فهم میتونیم بگیم این تحلیل درست آن تحلیل درست نیست. ولی اگر یه جایی دیدیم مجمل ماند برای ما، خب خیلی جا واضح میشه، اما بعضی هم هست که مجمل میمونه، هنوز نمیتونیم دقیقا بگیم چی میخواد بگه، هنوز زوایاش برمونه. بنده معتقدم همونجا گهگاهی ارتکاز فلجمله وجود داره. ارتکاز فلجمله یعنی چی؟ یعنی میدونم حدود معناش ایناست، یعنی این چند تا چیز میتونه این محدوده معنایی رو میگیره، اما محدوده معنایی بیشتر رو نمیگیره، کمتر رو نمیگیره. این محدوده مثلا چهار معنای خاص میتونه توش قرار بگیره، ولی دقیقاً نمیدونم کدومه. حتی گهگاهی میتونیم اینجوری بگیم از حدود و از قرائنی که تو خود قرآن از آیات که کنار هم چیده شده و آیات دیگری که هست اصلا میتونم حدودش اینه، اما دقیقاً نمیدونم چیه. همین حدود پیدا کردی خودش محدوده است، کافیه از یک جهت. یعنی چی؟ یعنی محدوده درست شد. اما از اون بعد محدوده درونش چی؟ دقیقاً نمیدونم. اینجا چیکار میتونید بکنید؟ قرائنی پیدا کنید، استظهار نه ظهورگیری. ظهورگیری که واضحه، که ظهورگیری گفتیم با ارتکاز برای ظهورگیری، ظهورگیری همون رو ارتکاز کار ما که عینیت داره، اما میسم استظهار. استظهار من میتونم قرائنی بیارم بهش بگی آقا ته دلت قرصت داری میگی، حالا گفتی از این محدوده معنایی این معنا رو من میگم، این چهار معنا میتونست باشه، من این معنا، اون ستا رو نمیگم. قرائنی آوردی دلت قرص میگه نه، فقط استظهار کردم و این استظهاری هم که میکنم احساس میکنم بیشتر میسازه، این میشه یعنی احتمال نزدیکتر، اشکال نداره. در همین حد میگیم و بعد خودم هم میگم آقا در این حد ایستادیم، جلوتر نرفتیم. استظهاره، ظهورگیری نیست. خودمون هم میدونیم نتونستیم جلوتر بریم، ولی میتونیم بگیم آقا محدود معنایی رو اولا مشخص کردم که این خود یک نوع ظهورگیری، اما ظهورگیری چیه؟ مبهم، ظهورگیری محدوده ای. اینو دارم، اما بقیهشی بقیهش میتونم بگم این از اینا به نظرم این بیشتر با این قرائن. این قرائنی هم که میارم قرائن 100% برای خودت که عینیت درست کنه و ظهورگیری بشه، این نه، استظهار. این میشه احتمال قوی، درد میکنه احتمال قوی در فرهنگ قرآن. خب احتمال هم از این جهت خوبه، راه رو برای آیندگان باز میکنه و برای تحقیق باز میکنه. حالا اینجا باز راه داریم، همین جایی که میرسیم، راهایی که وجود داره، تمام بسترهای تاریخی رو ببینیم، تمام شواهد رو ببینیم، تمام قرائن رو جمع کنیم تا یواش یواش اگه تونستیم استظهار رو به زور تبدیل کنیم و بها نشد، میگیم استظهار احتمالاته. احتمال قوی تر هم هست، حتی احتمال قوی تر هم میشه آدم ذکر کنه، اشکالی نداره، اما احتمال قوی تر قرار نیست لزوما. اما یه چیز رو دقت کنید، یه محدوده معنایی است، او خیلی مهمه. محدوده معنایی پیدا، یعنی امور رو معنا نکنید که اصلا باش نمیسازه. ولذا جایی که مبهم شد معیار چیه؟ ارتکاز ما وضوح ندارد. واضح باشه؟ ارتکاز ما وضوح ندارد. اگر کسی بیاد بگه آها ریشه آرامش اینجوری کشون تا اینجا رسیدیم، ریشه سامش ما رو کشون تا اینجا رسیدیم، مثلا از توضیحاتی که بعضی ها میدن، پس لابد باید این شاهد میگیم، این کاری اندام یه قرینه است. شاید احتمال رو در این طرف ترجیح بده، ولی این استثنا نمیخواد. برسید به ارتکاز، ارتکاز رسیدید کافیه. من دیدم بزرگواری اومده عزم قرآنی رو بحث کرده، عزم افته تمام ریشه ها رو پیدا کرده، زم و نمیدونم چی رو در نمیدونم آرامی و نمیدونم چه و همه اینا پیدا کرد و بعد گفت بر اساس اون بعد کل قرآن رو به معنی عزم رو به معنی استوار بودن یا استوار کردن معنا کرد. نگاه میکنید ته استدلالش چیه؟ اینجوری بکنی یک دست میشه بعد قرآن تمام آیاتش، چه دلیلی شد؟ مگه قرآن نمیتونه مثلا میگم عزم رو یک بار به این معنا بکنه یک بار او به اون معنا؟ چه معنا؟ چه مشکلی داره؟ چه مشکلی داره؟ مگه اصطلاحات مشترک لفظی داریم و غیر مشترک لفظی هم بعضی ما داریم؟ قریب الافق دو جور معنا میکنه، چه مشکل داره؟ الان این وجوه و نظاهر قرآنی معناش چیه؟ کفر در قرآن نگاه کنید، گاهی کفر اصلا معنای این کفر رسمی شرعی نمیدونم کلامی نیست، تو قرآن کفر آمده. خب شما این چیکار میکنید؟ بالاخره وجوه و نظاهر دیگه، چه اشکال داره شما این کارو بکنید؟ لذا من به نظرم اینجا باید در بحث اجمال این نوع ادله که تقریبا باز ما نگاه میکنیم این ادله ادله نیست، حتی گهگاهی حتی اون استظهار تقویت هم نمی کنه. متاسفانه بعضی از اینها استظهار رو به عنوان تقویت میارن، دقت میکنید؟ به عنوان تقویت میارن، استظهار حتی تقویت هم نمی کنه. دلیلی خب من احساس کنم اینجور باشه قشنگ جور در میاد، قشنگ جور در میاد معیار نیست. مگر توضیح بدی که چجوری به ارتکاز من تبدیل میشه و نشون بدی تو ارتکاز عربی، و شما بازم میایید میگید به شاهد این کتاب لغت عربی. خب کتاب لغت عربی با شما از اول پس قبول دارید فضا قرار بدی، اگه قراره بود این کارو بکنید. اگه اونه که شما چرا اون ریشه رو گرفتید، این ریشه چقدر بحثا رو میخواد تغییر. بعد من میبینم اونجایی که ارتکاز صریح وجود داره، اذا عزم توکل علی الله را میگه هنگامی که استوار شدی. خب چرا؟ به چه دلیلی؟ شما میگید واضحه منو اذا عزم توکل علی الله، مشورت کردی بعد عزم کردی، عزم من میگه قصد کردم معنا نکنه تو قرآن، گرچه گفته شده ولی این نه نباد من. خب این اصلا ارتکاز با همزاد تشویش ارتکازه. بعد جمعا میگم که وضوح هم نداره، مثلا لم نجد له عزما، بعد نمیدونیم این عزما به چه معناست مثلا. خب اگر نمیدونیم وضوح نداره، مثلا میگم فرض میکنم وضوح نداره، این میشه چی؟ اجمال. ارتکاز رو ارتقا بدید، میتونید از ارتقا بدید میشه زورگیری و ارتکاز. اگه نتونستید بگید استظهار. استظهار هم باز مبرر داره، مبررهای حقیقی داره، دقت کنید. یعنی قرائنی جمع میکنم که احساس میکنم تو لغت اینجوری بهتر جور در میاد، ولی باز نمیتونم یقینی بگم. مبررهای حقیقی باید توش قرار بدید. اگه مبرر حقیقی قرار نمیدی باز میشه اجمال. اجمال که شد قابل استفاده نید. ولی یک چیزی بهتون بگم، همینجا مواظب باشید، بعضی موقع در اجمال یه محدوده معنایی ارتکازی داریم، محدوده معنایی رو ازش نگیرید، که بعضی ما میبینم تا اجمال شد محدوده معنایی رو میگیره، محدوده معنایی ازش گرفته نمیشه، تو قرائنی تو خود متن هست به ما کمک. اینا بگذاریم، من تو همون فضای چیز دارم میگم، تو فضای فهم لغت میگم استظهار. استظهار یعنی به تعبیر دیگر من دلائلی میخوام بگم که این معناش این است، این معناش به اصطلاح معنای ارتکازی است. من دلیل به ارتکاز میگم، در حد ارتکاز رسید؟ نه نه، در حد ارتکاز نرسید. ارتکاز ظهورگیری میآورد، ولی ارتکاز نشد ما استظهار میکنیم. یعنی شواهدی آوردم باشه، نمیخوام تو متن معنا، تو لغت دارم معنا میکنم، اون که شما دارید میگید تو متن، تو لغت چیکار کنید؟ استظهار شواهد آوردم، این شواهد فقط میگه احتمال دارد، احتمال مثلا 70% خود احتمال 70% خودتون وقتی میگه احتمال 70% از کردم دیگه. اجمال در حد اجمال میماند، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، میتونه بگه یحتمل، اشکال نداره، یحتمل دیگه، عرض کردم دیگه. خب تموم شد. حالا افزونه بر اینها ما چند تا نکته هم اینجا باید در مورد لغت گفتیم درست کنیم. یکی باید خیلی توجه کنیم به کتب لغت مخصوص قرآن. مثل مفردات راغب که کتب لغت، مثل التحقیق به کلمات القرآن، که فقط یک چیز رو دقت کنید. بحث های روشی اینها رو خیلی جدی بگیرید. مثلا التحقیق به کلمات القرآن بحث های روشیش درسته یا نه، اینا رو مواظب باشید. و لذا اصلا کلا عرض کردیم لغت دانا رو با چجوری در نظر بگیریم، توضیح دادم حجیت نداره اما چقدر قابل استفاده از معبر عبور اینا. ولی خاصیت کتاب های لغت در باب قرآن اینه، مثلا در یک ریشه مثلا هم تمام اون چه که مربوطه به اوست رو جمع میکنن و بررسی میکنن، از این جهت خوشه، یعنی به تعبیر یک نوع مقارنه آیات و ببینن چند معنا بهش در میاد و امثال اینا. از این جهت یک کمی افزوده داره کتاب های لغت قرآن. کتاب لغت مطلق رو گفتم، کتاب های لغت قرآنی، کتاب های لغت قرآنی بعضیش مثل مفردات راغبه، بعضیش هم مثلا ببینید همین مجموع البیان رو شما نگاه کنید ذیل بعضی از آیات بحث های لغوی داره، اصلا خودش هم بحث های لغوی رو جدا میکنه، یعنی مثلا بحث های معنایی رو جدا میکنه، تفسیری رو جدا میکنه، بحث های نمیدونم شأن نزول رو جدا میکنه، بحث لغوی رو جدا میکنه. که من دیدم یک بنده خدای اومده بود تمام آنچه که در مجموع البیان بوده لغتش رو جدا کرده، یعنی لغت اون چیزی که در بحث لغت. اینا قابل استفاده است، ولی یادتون باشه به تجربه باید ببینید چه کسانی قوی ترند در لغت قرآنی و قوت لغوی به اضافه قرآنی دارند، لغت قرآنی دارند، که راغب جزء اون بهترین هاست. یادتون باشه راغب جزء بهترین هاست، اما روش ما نمیستیم. فقط همینجا عرض کنم کتاب هایی که به اسم وجوه و نظائر و معانی القرآن امثال اینا نوشته، اونها خیلی مختنم در همین زمینه. اونایی که معانی القرآن نوشتن، وجوه و نظائر نوشتن، خیلی مختنمه، چشم گوش باز میکنه تو فضای لغت. خب البته لزوما به این معنی نیست که ما بپذیریم، فقط میخوام بگم یعنی اینا قابل استفاده است، توضیح دادم. یک چیز دیگه هم که باز میتونه کمک بکنه کتب تفسیری است، چون کتب تفسیری بعضی جا مجبور میشن بحثای لغوی داشته باشن و بعضی موقع میبینید میگه درسته راغب اینجوری ولی نمیشه اینجوری پذیرفت در این آیه، مثلا توضیح میده. از این دست چیزها رو مختنم بشمارید، بحثای لغویشو میگم نه بحثای تفسیریش. بحثای تفسیری که داره خوش واضحه، بحث لغت یعنی اصلا اول داره تمرکز میکنه لغت رو معناشو واضح کنه. مثلا راغب یه چیزی گفته، ایشون میگه من میبینم راغب اینی گفته جالب در نمیاد، باید به این دلایل این باشه. از این دست بحثا اگه در تفسیر پیش میاد از اونها هم استقبال کنید. یک چیز دیگری هم که در این زمینه و کتب تفسیری گفتم، به ویژه قرون اولیه هم یک کمی توجه کنید. در کتب تفسیری قرون اولیه چه تفسیری شده به شرط مستند بودن، چون که یکی از گره های کور در قرون اولیه اینه که استنادها مثلا به ابن عباس ده جور شده، اونجوری نه، اونا که مستند میشه رو جدی شده، اونها رو یک کمی فکر بهتری کنیم ببینیم دقیقاً چی ازش در میاد، دقت میکنه اونها رو خیلی کمک میکنه به آدم. و این به اضافه یک چیز دیگر است که به نظرم در لغت قرآنی کمک میکنه، روایات موجود ذیل این آیات و روایات گاهی شأن تفسیری داره گاهی شأن لغوی داره. اون شأن لغویش الان محل بحث منه. مثلا استمد چیه؟ المسمود الی مثلا داره معنا میکنه قرآن روایات، یا الذی لا جوف له، حالا هر چی که معنا کرده. اگر روایات معتبر باشه جدی بگیریم، به ویژه لغت‌های غریب القرآن، که این غریب القرآن اجازه بدید همینجا هم توضیح بدم، ما دسته ای از لغت‌های قرآنی داریم برای ما سخت، اصلا سنگین، احساس اون یه جوریه نمیتونیم خوب ارتباط سریع برقرار کنیم. مثلا لم یتقز ولدا له ولدا ولدا ما میدونیم معناش، ولی یه دفعه گفته میشه، یه تعبیری گفته میشه، ما این جوریه اصلا تا به حال نشنیدیم، یه جوریه باید حلش کرد. اینا میگن غرایب القرآن. اون غرایب القرآن که میرسین که باز کتابای غرایب القرآن هم جزء همون معانی قرآن و اینا هم باید استفاده کرد. بعضی موقع روایات در این زمین خیلی میدرخشه، یعنی انقدر نامفهومه برای عرب، میاد پیش امام معصوم میپرسه این چیه. نامفهوم نه یعنی تو ارتکاز عربی نیست، من توضیح دادم ما بعضی ما تو ارتکاز عربی به شکل اجتماعی وجود داره ولی من خبر ندارم. الان یک لغتی جدید من میشنوم از زبان فارسی، من تا به حال نشنیدم، نه یعنی تو زبان فارسی نیست، هست ولی من نشنیدم. اینجا معمولا میره از اون نفری که قدره میپرسن، از امامان معصوم روایات معتبر که دیدید خیلی اعتنا کنید، خیلی اعتنا کنید، غرایب القرآن رو در آورد میکنن. قرائت القرآن رو خیلی توجه کنید و استفاده کنید. چرا؟ چون اونجاها معصوم بعضی ما اینقدر نابکه بی‌نظیر به تمام معنا، هیچ چیز جایش رو نمیتونه بگیره، ولی در این حال همون هم باید برای ما معبری بشه برای اینکه این ارتکاز برای ما حاصل بشه. دقت کنید، او باشه استفاده میکنم چون معتبر کافیه، ولی از یک جهت ما میخوام ارتکاز پیدا کنیم، از او خیز بردارید، ارتکاز ایجاد کنید، برید ببینید چجوری قرائن دیگری که تو آیات اومده با این مطلبی که امام معصوم میفهمه جور در میاد، چیکار باید کرد، چجوری باید ارتکاز داد و او رو فهمید. اینم جزء کار. خب بحث لغت تمام شد. حالا عرض میکنم ما اینجا همش تقییم داریم، روایت معتبر رو من یک کمی جدی میگیرم به شرطی که بفهمم شأن لغوی داره نه شأن تفسیری، چون بعضی موقع روایت داره شأن تفسیری رو رجوع، یعنی به تعبیری داره معناشو توضیح میده نه لغتش رو. واسه هستم چه از میکنم اونجایی که شأن لغوی داره دارم باشه جدیه قبول میکنیم، روایت معتبر باشه قبول میکنیم، حتی نرسه به خاطر اعتبار روایت به حجت خدا بودن اون پا به حسابش شده، ولی در این حال بنده میگم تلاش کنیم به اون ارتکاز برسیم. دقت میکنید؟
یعنی ممکنه که روایت مثلا قریه یه کلمه یا یه معنی خود کنن در حالی که ارتکاز اجتماعی نبوده.
نه خیر، اونجا شأنهای تفسیری، شأنهای تفسیری رو جدا کنید. شأن تفسیری معناش چیه؟ نمیخواد بگه دقیقاً لغت عربیش به این معناست. مثلا ببینید امام معصوم میگه که مگر شما عرب نیستید وقتی قرآن میگه استنساخ، قرآن میگه استنساخ، یستنسخون که آورده در آیه آمده استنساخ، مگه شما عرب نیستید؟ اینجا الان به چی اشاره میکنه؟ شأن لغوی واضحه.
روایت زیادی هست که میگه مگه قرآن نخوندید خدانجا خدانجور گفت.
آره.
بعد طرف میمونه انگرفت آقا چجوری هست؟
نه نه نه، شأن لغوی واضحه دیگه. شأن لغوی الان از با میپرسه صمد به چه معناست، یعنی نشون میده این عرب در عینی که لغت خیلی میدونست این لغت صمد رو تا به حال نشنیده. ببین شأن لغویه. یه وقت اصلا نه، شأن لغوی نیست، شأن تفسیری. شأن تفسیری اصلا معناش لغت نیست. دقت کنید. و اینم یکی از دقایقی که آدم باید توی بحث‌های به اصطلاح روایات وقتی نگاه کنه اولا جدا کنه شأن تفسیری رو از شأن لغوی. آن شأن لغوی وقتی تثبیت شد معتبر که هست بپذیریم به هر ترتیب. باز هستم چه از میکنم، اما راه برای اینکه ارتکاز هم پیدا کنیم وجود داره، به اضافه اینکه گهگاهی حتی یادتون باشه وقتی دیدید در شأن لغوی امام معصوم داره به لحاظ شأن لغوی مطلبی را میگه، معناش این نیست که الا ولا تمام قرآن فقط همین است و غیر این نیست، اینا باز مواظب باشید، یعنی معناش حصر نیست، اینا هم با توجه. الان میخواید شما فارسی زبان نیستید، میخواید من یه لغت بگم اصلا شما تو حال نشنیدید، ولی تو زبان وجود داره. شما حافظ میخونید همه اشعارش براتون معنا داره، یه جاش میگه یه جوریه، اصلا تو حال نشنیدید، چیکار میکنید؟ میگید این تا لغت بشه معناست، زنختان بشه معناست. ها بلدید؟ بعضی از آقایون میدونن زنختان بلد نیستن. خب چیکار میکنیم؟ ببینیم نگاه مثلا واضح هستم چیز سختی نیست که، یعنی تو زبان وجود داره، چون عرض کردم چون عینیت اجتماعی داره لزومی نداره من همه آنچه که تو زبان هست من بلد باشم، ولی وقتی به شکل فعال حضور پیدا کنم اونو میفهمم چیه، نمیدونم میرم توش، بعد دوباره به حسب استعمالات منم جزء ارتکازم. واضح هست چیز کردم، این مهم برام. شما چون ظاهرا همون طرفای شیراز بودید زنختان میدید چیه. آره واضح هست چیز میکنم. ما بعضی از اینا داریم، حتی لغت یک زبان مثلا منطقه از شیرازه اینجا ها ما نداریم، ولی یا منطقه جای دیگر است جای دیگر نداریم، ولی تو زبان افتاده وجود داره و عینیه. خب حالا این باشه دیگه، باز بحث بعدی موند، گرچه میخواستم اینم تمام کنم که بعدش از شنبه شروع کنم بحث های تفسیری نشد دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر
از زبان میدونیم
وقت چیزی
بعضی عرمی
میاد
تفاصیل
چیزی میکنم
معنای طولی طولیه. الان میخوام برسم شنبه
خم رو مثلا میکنه بعد میگه بلای حضر نظر من مثلا معنی تو ارتقاضی که داریم
مثلا ما همین رو اینو گرد ارتقاء به اصطلاح معنی در لغت هم مست میکنه هم عقل رو نمیبره. اتفاقا با همین گفته ما ارتقا پیدا کردیم، یک نوع مستی ویژه پیدا کرد. مثلا همین میخوام بگم
یه بحثی هم داشتم اینا علاوه فقهی، مثلا الان می و مطرب و اینها که مطرحه، الان ما این معانی عرفانی از اون در میاریم، تو اشعارم که مثلا مطرح میشه از همین زنخدان که مطرح کرده رو ببینم. شاید مثلا چند صد سال پیش این ادبیات ادبیات غیر متشرعی،
بله،
حالا سوال علاوه فقهی، آیا تغییر دادن این ارتقاس اشکال داره یا نه؟ تو سطح اول
به شرطی که به اصطلاح عیوب وهنیشو بگیرید اشکال نداره، شرعا دارم میام، یعنی نه از بابه
اشکال نداره،
عیوب وهنیشو بگیرید نه. این ادبیات لات ها رو میبینید، این ادبیات لات ها رو یکی دیگه آورده یه جای دیگه استفاده میکنه، اما از نوع استفادهش مشخصه که از فضای لاتی در آورده. و اینکه همون ادبیات
زبانشناسی روز حتی الان مطرحی که میگه که حالا این بحث از حقیقت البعض و اون که ما به معنی حقیقی اصلا دسترسی نداریم یا نداریم، این اصلا ما نباید از این دریچه وارد مباحث بشیم. اونی که برای ما مهمه در نهایت فهمیه که میخواد اتفاق بیفته، حالا
این واقعیت نداره. من به لحاظ اجتماعی ارتباطی لغت
معنی حقیقی میتونیم
آره
تشخیص بدیم.
آره اونا گره کورشون، گره کور اونها، مشکلشون همون بحثای نسبیتی که هر جا حتی کل فلسفه غرب رو تحت تاثیر
قرار داده. تحلیل راجع به حقیقت وضع و اینا هست، ولی ما کاربرد داره تو فهم متن.
فقط وضع رو باید معنای خوبی بکنیم. من که همش میگم حالت سیالش هم نگاه داشت، هیچ به هم نزدن.
مثلا چه اهمیت
داره؟ به تعبیر دیگر چه مبرری داره من دارم از یه چیزی استفاده میکنم که میدونم وقتی اینو بگم اون طرف مقابلم میفهمه؟ یه مثال زدم، نمیتونم رو مثال زدم، طرف میگفت میتونم و میتونم و طرف نمیتونست
به لحظه دلالی. این لفظ و این معنی با همگیر خوردن کسی شکی نداره.
دلالی چیه؟
نه این بلاخره من این لفظی که الان میگم این معنا رو ملاحظه
تو میفهمی؟
بین‌الازهانی
من تعبیر درست نمیدونم، حالا بیشتر از این میدونم، قائلم عینیت خارجی. تو بحثای نحوه وجود فرهنگ گفت
ممکنه میگم این عرف در اصول عرف و زبان عینی واقعی چیز واحد، یعنی یک چیز یا جدا
عرف بچی؟
مثلا در عرف این کلمه اینجوری استعمال،
بله در عرف استعمال میشه، همون به اصطلاح همین معنی است که ارتکاز میده.
عینی واقعی
چیه؟
واقعی چیه؟ واقعیتش همین به اصطلاح تفاهم اجتماعی بر سر یک معنا به حسب یک لغت.
عرف جدایه؟
نه عرف یک واقعیت اجتماعیه.
واقعیت اجتماعی و عرف یک چیزه.
آره آره، واقعیت اجتماعی همون عرفه.
و این استظهار و اجماع
یعنی سطوح انسانی که تعامل انسانی دارن با هم.
شما این همه دعوایی که خصوصی تو حقیقت بحث کردن و بعد مثلا اومدن تحلیل کردن و واضح چجور یه پروسه بحث بوده،
فقط بهتون بگم حالا فرض میکنم آره آره من یه چیز بگم کلا فرض میکنم تمام بحثایی که بحث کردن همش غلط.
نه
فرض میزنم نه حالا عرض میکنم فرض میکنم همش غلط خوبه، ولی یه کار میکنم، یه بنده خدایی تو بحث جامعه شناسی میگم هر چی نخوندی همه غلط غلطه. گفتم غلط غلط هست بسیار، همش غلطه، ولی من یه سوال از شما میکنم. الان شما یه دغدغه های اجتماعی داری، منم دارم. گفت نه شما ندارید من دارم. خب چرا چیکار کردن؟ چون حول هوش یه موضوع واحدی رفتن این دغدغه رو منتقل کرده به فرد، ولی غلط جواب داد. معنیم اینه اگه هیچ فایده ای نداشته باشه دغدغه زبان رو و وضع رو خواستم بگم، خواستم اینو بگم، ولی حالا واقعیتش بنده خودم از حضرت استاد مددی اینا روش میشنیدم، حتی خیالان زبان اینا همه رو من از ایشون هم شنیدم، یعنی بنده خودم درس خارج اینا رو خوندم. نه یعنی حالا هر چی شد دیگه، من میخوام یعنی حالا که شما گفتی میگم همون بحث وضع رو ایشون رو تو اینجا اینجوری استفاده کرد. واقعا
تحلیل کنی بحث شما بوده
موضوع نه اینا، حالا هر کدوم اینا
حقیقت وضع ما
هر کدوم اینا من که اولا بذارید میگم من معتقدم اصول با طول و تفصیلش برای عده خاصی حتما باید باشه. چرا؟ ببینید از این ساده انگاری و بی‌دقتی و تورم و این تعابیری که میکنن. من میام ببینید هر تورمی تورمه، ولی بعدها خود علم خود خودشو میکشونه، میگه این رو باید اینجوری جهت داد. الان نمونه بگم، ما الان وجود رابط و اینا استادیم خیلی زیاد استادیم نیست؟
من کاری به اون ندارم، من دارم کاری دیگه میکنم. خوبه؟ این برای ما ارزشمنده. ولی اینکه اصلا میگم این بچه‌ها رو سر کار حالا دیدم که مثلا یه چه رابطی پیدا بکنیم، ما حس می‌کنیم سر کار اونا تو مدرسه الفاظ مثلا با کار الفاظ رو زدی و اینکه میای یه نظر طبیعی‌تر از ما داره میگم اینا رو احساس می‌کنه اینا با یه متن مواجهن. اون چه من بگید هر چی اومد این طرف‌تر طبیعی‌تر شد. اونجا اصلا صحبت ظهور نبود، اصالت عدم قرینه بود. اصلا نمیشه از این حرفات خیلی زغیر کرد، اصلا اون خیلی خامه، الان خیلی پیشرفت. الان یه زبانی پیدا که اگه من بگم خیلی عادیه که باعث سیستمی که شون بحث کلی و باعث اصول و فضای وضع و قانون و حکم اصلا اوضاع در واقع اجرا نکرد، دوباره اومد همون سیستمی شروع کرد. اگه این اگر بشه اصلا اقتدار حقوقی ما، اقتدارهای فهم ما اصلا اون دید که دید هر ساختاری برای ما پرسش های پیش داری، این ساختار اگر دید که خیلی
داری تو بحثا ناظر فرمودید. من آیه چیز رو بحثا اشاره
بود مطابقت چیه؟
یکم بحثا گسترش که میفرمایید علامه اینو مفصل تو المیزان اشاره کرده،
دو سه جا من دیدم اشاره کرده، ولی من
هم روایات رو آوردم.
آره از من از توضیح گسترش رو ما خودم مدرکم. این بحث اعتقادات تودی
پیدر بید یعنی شو هم گسترش در حین استعمال،
در نفس حین استعمال خیلی این مرد عادیه. آیون غربی ها اسمش رو گذاشتن
تجربه
زبانی و بست زبان در نفس تجربه زبان. من اسم اونا که دنبال مخاطب اینا که خودم خوندی اونا، من اینا رو درس های آقای مددی اینا خوندم و بعضیشم شنه
درسته که فرمودی مشکلی شیره
چی؟
معنا رو داره دیگه، حدود معنا رو که بلد
اشکال نداره، حدود معنا مشکل نداره که شنه درسته رو به ما تفسیر استفاده میکنیم. الان صحبت ما لغت رو میخوان بفهمیم،
آخر معنا رو داره میگه دیگه وقتی تفسیر میکنه. حالا جریه تطبیق نباشه نمیدونم چی نباشه
اینا، نه معنایی تفسیری گاهی میخواد توضیح بده واقعش. من این بحث واقع الان میرسم، بحث بعدی منه میرسم،
یعنی مراد جدی منظورتون
به طبیعی دیگه.
نه
مثلا میتونید بگید اینجا چند عامل جمع شد، فقط لغت نیست، واقع هم توش اخذ میشه. من الان فقط دارم تو لغت
بحث صور تصوری.
آره من میرسم انشاءالله توضیح بده.
ارتباط معنی مسادیخ یعنی تبدیل شد